بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة مهمة در حكومات دلالت لفظی را قید میکند. حاکم به دلالت لفظیه که همون دلالت مطابقی و یا تضمنیه دلیل محکوم را یا گسترش بدهد یا دایره اون را مزجر کند. مثلا شرع مقدس گفته لا صلاة الا بطهورین، معنی طهور این است که طهور واقعی باشد. اما دلیل استصحاب میگد نخی استصحاب و طهاره هم جانشین طهور واقعی هست. گاهی پامشی وضو میگیری، گاهی نخی وضو گرفتی، شک در بقا داری، استصحاب و طهاره هم جای طهور واقعی مینشینه. یا بگینه، بگینه میگه تو وضو داری، این جانشین طهور واقعی میشود. در اینجا دلیل حاکم توسعه میدهد دلیل محکوم را، و گاهی هم دلیل حاکم دلیل محکوم را محدود میکند، مانند مسئله الناس مسلطون علی اموالهم که دستاویز سمره بود. سمره به همین تمسک میکرد، میخواست برود بدون اذن وارد بستان بشود. لا ضرر این الناس را مقید کرد، در صورتی که ضرر به برادر دینی وارد نشود. پس لا ضرر حاکمون علی ادلت العناوین الاولیه، چرا به دلالت لفظیه، این کلمه لفظیه را عنایت کنید، یا به دلالت لفظیه شرح میدهد یا دائره را توسعه میدهد کما فی الاستصحاب والبینه، و یا دائره را مزجر. یلاحظ علیه، حکومت را میشود پذیرفت اما نه به بیان شیخ. شیخ در بیانش میگد حاکم به دلالت لفظیه یا دلیل محکوم را توسعه دهد یا دلیل محکوم را مزجر کند. کجا لا ضرر به دلالت لفظیه توسعه میدهد یا مزجر میکند؟ دلالت لفظیه نیست. دلالت لفظه آی قومی حفظی، دلالت لفظه بدت مطابقه، حیث علا تمام معنا وافقه. دلالت لفظی نیست. بله گاهی دلالت لفظی هست، مثل که بگد لا شک لکثیر شک، این به دلالت لفظیه دلیل شکوک را مقید میکند. اذا شککتر فبن علل اکثر، این مزجق میکند لا شک. اما همه جا حاکم دلالت لفظی بر تضییق و یا توسعه دلیل محکوم نیست. پس چه بگیم؟ بیاییم در حکومت دلالت لفظی را پیچی کنیم. بگیم حاکم اونست که به نوعی ناظر، به نوعی ناظر به دلیل محکوم باشد، یا دلیل محکوم را توسعه بدهد یا دلیل محکوم را مزجر کند، به گونه ای که همه باید این کلمه را حفظ کنیم، به گونه ای که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. به گونه ای که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود. واقعا اگر در اسلام شک دارای احکام نبود، گفتن اینکه لا شکل کثیر شک لغوه، لا شکل المأموم مع الامام لغوه، گفتن اینکه لا ربا بین الوالد و الولد لغوه. قبلا باید محکومی باشد که این حاکم به گونه ای اون را توسعه دهد یا مزرک کند، به نحوی که اگر دلیل محکوم جعل نشده بود، جعل دلیل حاکم لغوه. لا ضرر چنینه، همینطور که شیخ معنا کرده، لا ضرر یعنی لا 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 حکم ضرریه. اگر در اسلام احکامی نبود، گفتن لا حکم ضرریه لغوه. بنابراین حکومت را می شود پذیرفت، اما با یک شرط. شرط کدومه؟ اون دلالت لفظی را قیچی کنیم. حاکم دلالت لفظی همه جا ندارد. همینقدر بگیم حاکم شارح دلیل محکوم باشد، در شرحش یا مزید کند و یا توسعه بدهد، به گونه ای که دنبالشو بگید، به گونه ای که اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو تلقی شود. اگر چنین بگیم، مانعی ندارد که لا ضرر را حاکم بدانیم. این یک دلیل، یک مبنا. عرض کنم که دلالت لفظی همان دلالت مطابقیه، دلالت تضمنی و التزامی دلالت عقلیه. شما باید اصطلاح منطقی ها را از اصطلاح علماء بیان جدا کنی. عرض کنم بله، در منطق هر سه دلالت لفظی است. در منطق دلالت لفظی بدت مطابقه، حیث علا تمام معنا وافقه، و ما علا الجزء تضمنن وسم، و خارج المعنا التزامن این لزم. اما این اصطلاح منطقی هاست. غیر منطقی ها دلالت تضمنی و التزامی را عقلی میگیرن. در هر حال کلام شیخ درسته، اون دلالت لفظی را قیچی کنیم، یک قیدی هم اضافه کنیم. کدام را اضافه کردیم؟ به گونه ای که اگر دلیل محکوم تشریع نشده بود، تشریع دلیل حاکم لغو. این یکی. الوجه ثانی، وجه ثانی کدام را مقدم شمردیم؟ بفرمایید. بله بله، الوجه الثانی قول مرحوم محقق خراسانی است. گاهی میگن توفیق عرفی، جمع عرفی، توفیق عرفی. این جمع مال مرحوم خراسانی است در کفایه. چون مرحوم خراسانی کفایه را اگر ملاحظه کنی، مشکل پیدا کرده که از قبیل حکومت باشه. چون در حکومت خیار کرده که حتما باید دلالت لفظی باشد، حاکم به دلالت لفظیه محکوم را یا توسعه بدهد و یا محکوم را مزیق کند. چون به این مشکل افتاده، دیگه اسمی از حکومت نمیبرد، دیگه کماقیل، دیگه توفیق عرفیه. اون این است که احکام شارع علا قسمه. یک، یه حکمی داریم که آشبه امروز عبارت بازارش کدومه؟ یه حکمی داریم که علت تامه است. علت تامه یعنی چه؟ میخوام عبارت عوامی بگیم، چکشخور نداره. یه احکامی در اسلام داریم که مطلقا چکشخور نداره، نمی شود درش تصرف کرد. و به تعبیر متن کفایه علت تامه مثل قتل انسان. فإذا وصلت التقیه الى الدم فلا تقیه، حرمت دم المسلم علت تامه بالنسبه الى عامت العوارض. کفایه رو معنا میکنیم. به هیچ عنوانی نمیشود انسان مؤمنی را بکشه، حتی ولو خود انسان، اگر علت تامه باشد به نسبه الى کل العوارض. گاهی نخی علت تامه است، کفایه را معنا میکنیم، الى عارضن دون عارضن، مثلا مانند مسائل ارضی. مسائل ارضی عرض کنم علت تامه است. مسلمان نباید تن به مسائل خلاف شرع در مسائل جنسی بدهد، علت تامه است. الا اذا دار الامر بین ارتکاب زنا و قتل نفس، نه دیگه در اونجا علت تامه است، در اینجا زنا مقدم بر قتل نفسه. قاهی علت تامه است به نسبه الى کل العوارض، چکش خور نداره. قاهی علت تامه است الى عارض دون عارض. اذا دار الامر بین الزنا و غیرهی، مکلف نباید تن به زنا بدهد، الا اذا دار الامر بین الزنا و القتل. در این موارد لا ضرر جولانگاهش نیست. جولانگاه لا ضرر در جاییست که احکام شرعیه مقتضیات باشد، علت تامه نباشد، مقتضی باشد، به گونه ای که اگر مانع نباشد اثر بخشه. در چنین احکام جولانگاه لا ضرر هست. الناس مسلطون على اموالهم، که علت تامه نیست، این مقتضی است. اگر یه مانع بیاد اثر می اندازد، مثل این که مایه ضرر به دیگری باشه. الناس مسلطون على اموالهم، میخوام من در بازار عطاران عرض کنم خدمتتون که دباخانه درست کنم، نه ممکن نیست. الناس علت تامه نیست، مختزی است. فتزه فزهر من بازکرنا ان الاحکام الشرعیه الا قسمین، قسمان یکونو علت تامه فی ها فی عامت الحالات، اونجا جولانگاه لا ضرر نیست، یا علت تامه فی بعض الموارد، مثل اینکه مسائل مربوط به ناموسی، در اونجا علت تامه است، الا در یه مورد که قتل باشه. در چنین موارد لا ضرر نیست. یه قسمی داریم که نخه شله، احکام شرعیه هست شله، بلکه از قبیل مختزیات، کل تصرف که تسلط الناس على اموالهم، یا وضو گرفتن یا روزه گرفتن، همه اینها علل تامه نیست بلکه مختزیات. اگر مانعی در کار نباشد اثر میبخشه، اما اگر ضرر شد، حرج شد، تقیت و کار آمد، تقیه، در این موارد این احکام عقب نشینی میکنه. مرحوم خراسانی میگد که لا ضرر را اگر با قسم اول مقایسه کنیم، ابدا ابدا اصلا لا ضرر در قسم دوم راه نداره. چون چرا؟ آشمان بزن چرا؟ چون چکشخور نیست، تصرف نمیشه کرد. اما اگر با قسم دوم مقایسه کنیم، بله عرف جمع کند، وضوع بگیره به شرط اینکه ضرری نباشه، روزه بگیر به شرط اینکه ضرری نباشه، حج برو به شرط اینکه ضرری نباشد، جمع عرفی. یلاحظ علیه نمی شود بگیم این دوتا مقابل هم هستند. جمع عرفی با حکومت خیلی فاصله نداره. علت اینکه مرحوم خراسانی از بردن کلمه حکومت خودداری کرده، از عبارت کفایه در میاد، چون خیال کرده که حتما حاکم به دلالت لفظیه بزند تو سر دلیل محکوم. دیده دلالت لفظی نیست، آمده است به توفیق عرفی. به قول شما جمع عرفی اون این است که دلیل مختصی در مقابل مانع کوتاه میاد، آتش در مقابل آب کوتاه میاد، الناس در مقابل لازرر کوتاه میاد، روزه در مقابل لازرر کوتاه میاد. اگر ما دلالت لفظی را بزنیم، نباید دیگه اینها را مخالف هم بشماریم. این عبارت اخرای حکومت است، اسمش را عوض کرده گذاشته توفیق عرفی، و الا غیر از حکومت چیز دیگری نیست. این دو. الوجه الثالث گفتن لا ضرر با هر حکمی از احکام اسلام مقایسه کنیم. اگر لا ضرر را با هر حکمی از احکام اسلام مقایسه کنیم، نسبتشون همه بگید دیگه، نسبتشون عام خاص من وجهه. هر حکمی را در نظر بگیریم، با لا ضرر نسبتش عام خاص من وجهه. مثلا اوفو بالعقود با لا ضرر، گاهی عقد هست ضرر نیست، مثل معاملات رایج. گاهی ضرر هست عقد نیست، مثل داستان سمره. و گاهی هم عقد هست و هم ضرر. در عامین من وجه نمیشه کار کرد، در مجمع نمیشه کار کرد. چرا به اوفو عمل نکنیم؟ به لا ضرر عمل کنیم. چرا به لا ضرر عمل کنیم؟ به اوفو عمل نکنیم. آمدن آقایون گیر کردن، دیدن لا ضرر را اگر با هر حکمی از احکام اسلام مقایسه کنیم، نسبتشان آمین من وجه، در مجمع گیر میکنیم، به کدوم عمل کنیم؟ ولذا آمین من وجه در مجمع متعارضه اینه. پس چه کنیم؟ راه حلی فکر کردن. اون راه هر کدومه؟ هر که بگد از من جایزه میگیره، غیر آقای همدانی. نه، صبر کنید. بعد ببینید از اون طرف ها کسی هست یه فکری کردن که از عامین من وجه در بیارن، بکنن عامین مطلق. چه فکر کردن؟ نه شما نه دیگه. برای بنا شد که کمی هم سامرایی بحث کنیم، شما هم دهنده باشید. چه کردن؟ یه نخی آوردن، تمام احکام اسلام را از طهارت تا دیات بستن. کردن چی آقا؟ یه دسته از طهارت تا دیات بستن به یه نخ، شد حکم واحد. با لازرر که قیاس کردن شد نسبتشون عام خاص مطلق. و من المعلوم ان الخاص یقدم علی العام. پس هم مشکل فهمیدیم، هم راه حلش فهمیدیم. مشکل این است که لا ضرر را با هر حکمی حساب کنی با وضو. لا ضرر با وضو، آمین من وجه. وضو هست ضرر نیست، مثل وضوی شما. ضرر هست وضو نیست، جریان سمره. گاهی هم هر دو هست. گیر کردن، چه کنیم؟ آمدن فکر کردن، گفتن بیاییم تمام احکام اسلام را نخ ببندیم، بکنیم حکمن واحدن، نسبت اون را به لا ضرر. لا حکمش چی میشه؟ عام مطلق. والخاص یقدم علی العام. یلاحظ علیه. این چه؟ عرض کنم خدمتون که جوابیست لازرر را با هر حکمی مستقلن ملاحظه میکنن، نه اینکه میگن همه احکام را ببندند و حکم واحد کنم. این کتاب تعادل و ترجیح لازرر را هر دلیلی را با دلیل دیگر مستقلن ملاحظه میکنن، نه اینکه مجموع ادله را یک طرف اون دلیلم یک طرف. فل اشکال و باقین به حاله، ما چنین راهی را نداشتیم که همه احکام را یک جا جمع کنم. اگر آقایان عنایت بفرمایید در تعادل ترجیح، شیخ یه بحثی دارد تحت عنوان انقلاب و نسبه. انقلاب و نسبه در اونجا این نکته دارد که باید هر دلیلی را با دلیل دیگر مستقلن حساب کنیم، نه اینکه مجموع را یه جا جمع کنیم و این را با مجموع. الهنا تبدل چند وقت سه الحکومه للشیخ الانصاری الجمع العرفی و به تعبیر ایشون التوفیق العرفی، فرق گذاشت بین حکمی که علت تام است و حکمی که مختزیه. سوم مسئله تخصیص، بگیم لازرر اخص است از احکام یقدم. عرض کردیم که هر لازرر را با هر حکمی مقایسه کنیم. سه الرابع کدام چهارم؟ بله الرابع دلیل چهارم که بر تقدم آوردن، میگن اگر لازرر را بر احکام شرع مقدم نکنیم لغویت لازم میاد. اگر لازرر را با وضو حساب کنیم، وضو واجب باشد هم در حال ضرر و هم در حال غیر ضرر، روزه واجب باشد هم در حال ضرر و غیر ضرر، عقد واجب باشد هم در ضرر و هم در غیر ضرر، پس این لازرر می شود یک دلیل مؤکل. اگر ما مقدم نکنیم یلزم که قاعده لازرر و لا حرج حتی حدیث رفع لغو و عاطل و باطلی باشد. یلاحظ علیه، تو مشکل را حل کردی اما توهین به لازرر کردی، خیار کردید که لازرر با احکام عناوین اولیه در درجه واحد متعارضین. برای اینکه لغویت لازم نیاد میگه لازرر را مقدم بر عنوان اولی میکنی. این اهانت به مقام لازرر. لازرر در ردیف سومو نیست، در ردیف توزعو نیست، در ردیف الناس مسلطون نیست. تو خیال کردید که اینها در ردیف واحدن، آمدید گفتید اینا مقدم کنیم تا لغویت لازم نیاد. نخیر، اینها در درجه واحدی نیستن که تا ترجیح بدهیم. الخامس نظر ماست. بله عرض کنم هیچگاه عرف اینها را متعارض نمیدونه، ولذا گفتم اتفقوا على تقدیم لازرر على عناوین الاولیه، متعارض نمیدونه. این جواب چهارم خیار کرده که اینها متعارضن. چطور عرض کنم آشتی بدیم؟ بگیم اگر این را مقدم نکنیم این سرش بی کلاه میمونه، ناچاریم در مواردی مقدم کنیم. میگیم اینها متعارض نیستن که از این راه حل مشکل کنیم. الخامس نظریه ماست با حکومت هم جمع میشه قوت الدلاله. اون این است که یکی از مرجحات تقدیم قوت الدلاله است. حدیث لازرر حدیث و مسافرش بگید. حدیث لا ضرر حدیث امتنان، حدیث امتنان. حدیث لا حرج حدیث امتنان. حدیث لا حرج و حدیث رفع حدیث امتنان. معنی امتنان یعنی چه؟ یعنی جایزه است که خلاق متعال را به امت اسلامی داده. اگر این امتنان است حتما باید بر ضرر، بر وضوع ضرری، بر حج ضرری، بر صوم ضرری مقدم باشه. اگر مقدم نباشد دیگه چه امتنانی؟ شما ماشاءالله میگید رفع عن امتی، ای امت اسلامی این جایزه را از خدا بگیرید. رفع ای امت اسلامی لا ضرر و لا ضرار، ای امت اسلامی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. با این تعبیر علمی به این یه مقامی قائلید که احکام دیگر این مقام را دارا نیستند. امتنان ایجاد میکند که همیشه این مقدم بشود بر اولی. البته این وقتی که من دیگم وقت خوبی است، ولی در این حال منافاتم با حکومت نداره. هم با به حکومت تجویز کنیم و هم قوت دلالت. نه امتنان، نه من با به حکومت، امتنان. وقتی که این پدر در باره خانواده سخن میگوید، میگد امشب من برای شما یک جایزه خواهم داد، یه نهار خوبی خواهم داد، معلوم میشود این دلیل یک امتیازی دارد که ادله دیگر اون امتیاز را نداره. اگر این امتیاز دارد باید مقدم بشود و الا بی امتیاز میشه. تم بر کلامو فی تنبیه رابع. اجازه بدید. ام بفرمید. عرض کنم پس لازم شد من یک کلمه را بگم. جناب مجتهدی ما را وادار کرد که کلمه را بگیم. تمام این بحث های ما رو مبنای شیخ انصاری است که شیخ انصاری لا ضرر را چطور معنا کرد؟ لا حکم ضرری. تمام این بحث هایی که ما در تنبیهات میکنیم رو مبنای شیخ، اما رو مبنای ما نه. این مسائل حاکم و محکومی نیست. مبنای ما این است که حکم ضرری، هر نوع حکم ضرری در جامعه که جایی که بشر مبدع اون باشد، اون مجهول نیست. ما دایره را مزدگر کردیم به حکم ضرری که مبدعش جامعه باشه. تمام این بحث های ما رو مبدای شیر. التنبیه الخامس، عنوان تنبیه خامس چه بگیم؟ بعد التنبیه الخامس عنوان بحثی اونجا. بعد اشتمال الروایه علا خلاف مختزل قاعده. این یه بحثیست که شیخ و دیگران دارد. اون این است که پیغمبر اکرم با قاعده لا ضرر دو تا کار کرد. یک، اولا به سمره گفت که حق نداری بدون اجازه وارد بشی. ان لا يدخل الا باستئذان. دو، با قاعده لا ضرر حکم دیگر را هم کرد. اون کدام؟ گفت حالا که او اذن نمی گیرد تو برو درخت را بکن بنداز جلوه. اون این است که لا ضرر اولی را درست میکنه، اما دومی را نه، به جهت این که از ضروریات پشتشه بگید تو تقدر را به قدرها پیغمبر باید به همان اولی اکتفا کنه. اون این است که ان لا یدخله الا به استیزان و حال اینکه با ان لا ضرر کار دومم کرد، گفت بکن بنداز در خانهش، لا ضرر اینو درست نمیکنه. به جهت این که اگر دفع ضرر به وسیله اولی شد، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. و حال اینکه از روایت در میاد که حضرت هر دو را به کمک قاعده لا ضرر درست کرده. لا ضرر را سه نفر نقل کردن. یک ابو عبیده حزا، او اول گفت انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار فقطعها. دومی را زراره نقل کرده. از زراره هم دو نفر نقل کردن، گاهی عبدالله ابن بکیر، گاهی هم فرد دیگر. گاهی از اوقات لا ضرر مقدمه، قطع شجره مؤخره، و گاهی هم قطع شجره مقدمه، لا ضرر مؤخر. علا کل تقدیرین، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله عمل خودش را با لا ضرر توجیه کرده. و حال اینکه اولی با لا ضرر توجیه می شود، ثمره بدون اذن وارد نشود. اما دومی که کندن شجره باشد، ضرر زدن بر جناب ثمره، این با لا ضرر توجیه نمیشه. لا ضرری که سینه میزند میگه ضرر نیست، اما بدترین ضرر را بر ثمره زد. درختی که قیمتش 1,000,000 تومانه، گفت بکن بنداز در خانه. از این طرح منادی این باشیم لا ضرر و لا ضرار، در عین حال خودمان چه کنیم؟ بدترین ضرر را بر ثمره وارد کنیم. این اشکالش در روایت، هم در روایت ابو عبیده حزا، هم در روایت عبدالله ابن بکیر عن زراره، و هم در روایت عبدالله ابن مسکان عن زراره. با این تفاوت که در برخی لا ضرر مقدمه، فقط مؤخره، و گاهی بالعکس. چگونه پیغمبر اکرم که منادق لا ضرره، در همون جا در جا بدترین ضرر را بر ثمره وارد کرد. این اشکال نیست. ولی القوم هاهنا عجبتون، بزرگان ما آمدن این اشکال را حل کردن. الاول للمحقق النائنی، ولی محقق نائنی عبارتش کوتاه، شاگرد بزرگوارش مرحوم خویی توجیه کرده. گفت ابدا ابدا، لا ضرر فقط اولیه. اولی کدوم؟ ان لا یدخله الا به اذنه. دومی اصلا مرتبط به لا ضرر نیست. دومی چیه؟ حکم سلطانه جو، حکم ولاییست که گفت برو بکن بنداز در خانه. اگر بخواهیم هر دو را با لا ضرر درست کنیم که نمیشه. اولی بله، ان لا یدخله ثمره الا بالاذن، این با لا ضرر درست میشه. اما دومی که عبارت باشد درخت را بکن چون لا ضرر، این درست نمیشه، این تناقضه. از اون طرف بگیم لا ضرر، از این طرف بدترین ضرر را بر ثمره وارد کنیم. این حکم ولاییه. پیغمبر اکرم دید قطع ماده فساد، آشمان چه گفتم؟ حسم ماده فساد این است که درخت کنده بشه، و الا ثمره به این زودی آدم بشو نیست. ولذا من باب حسم ماده فساد گفت درخت را بکن. یلاحظ علیه حضرت، این خلافی روایت سه تا روایت داریم. ابو عبیده حضرا. دوم عبدالله ابن مسکین مسکان انزراره. سوم عبدالله ابن بکیر انزراره. ظاهرش این است که حضرت با لازرر دو چیز را توجیه کرده. دو چیز کدوم؟ یک، بگو. یک، ان لا یدخل الا بالاذن. دوم، فقط. چرا؟ چون لازرر و لازرار. نه اینکه اولی مبدأش لازرره، دومی مبدأش حکم ولاییست من باب حسم ماده فساد. اگر هنرمندی هر دو را با لازرر درست کن، و الا این جواب خلاف ظاهر روایات، زیرا لازرر گاهی مقدم بر قطعه و گاهی مؤخر بر قطع. الجواب الثانی للمحقق النائنی. جواب دوم مال محقق نائنیه. اولی هم مال نائنیه، ولی استاد مجمل گفته، تلمیز شرح کرده. دومی کدوم؟ مرحوم محقق نائنی میگه اینجا ما دو تا حکم داریم. یک، الاستیذان فی الدخول. دوم، قطع الشجره. خویی میگفت ان لا یدخل الا بالاذن. اینجا نمیگیم ان لا یدخل، میگیم الاستیذان فی الدخول. دوم، قطع الشجره. خب جناب نائنی، چرا حضرت به اولی اکتفا نکرد؟ گفت هم اذن بگیرد و هم گفت قطع شجره کن. نائنی میگه چون اذن گرفتن، این آدم بخواد بیاید وارد مزرعه بشه، اذن بگیرد، اذن نمیگیره، این علتش چیه؟ علتش این است که مالک نخل است. چون فسادی که در بدون اذن هست، علتش همان مالکیت عرض کنم خدمت که نخل است. چون مردی که به اولی گوش نمی کرد، الاستیذان فی الدخول، گوش نکرد. حضرت دید که اون آقا که سوء استفاده می کند، مسکرش چیه؟ ریشهش؟ ریشهش اینه که مالک این نخله، بیا مالکیت او را لغو کرد. گفت عرض کنم خدمتون که اقتعها وقب بها علا وچه. معلول علتی دارد. این آدم که بدون اذن وارد می شود، علتش چیه؟ میگن من مالک نخلم. پس فساد در علته. جنگ با معلول درست نیست، باید جنگ با علت کرد. حضرت با علت جنگ کرد، اون کدومه؟ ریشه شجره را قطع کرد، مالکیت او را از بین برد. چون فساد معلول، حاج آقای یزدی، فساد معلول از ناحیه علت. علتش کدومه؟ مالکیتش برای نخ. پس بیاییم علت را از بین ببریم تا فساد معلول از بین برود. یه مثل معروف است که در جامعه میگن جنگ با معلول درست نیست، همیشه باید با علت جنگ کرد. این از آن قبیله. این آدم که سوء استفاده میکرد، بدون اذن رفت و آمد میکرد، چون مالک شجره بود، ریشه رو بزنیم تا نتونه سوء استفاده کنه. یلاحظ علیه یک کلمه، اون این است که بل اگر این علت یه دونه حکم داشت، این علت فقط یه دونه حکم فاسد داشت، حضرت حق داشت علت را بکشه. اما این علت احکام صحیحه هم دارد. احکام صحیح کدومه؟ جناب سمره مالک، پس میتوند نخلش را بفروشد، نخلش را اجاره بدهد، نخلش را تعبیر کند، عبر و عبر و تعبیرن بکند. اگر واقعا این علت مالکیت فقط یه حکم فاسد داشت، حق با شماست، برو با علت بجنگ. اما این علت احکام صحیحه هم داشت، این بدبخت سمره ولو یه حکم فاسدی داشت احکام صحیح هم داشت. بیع النخله، اجاره النخله، تعبیر النخله، چیدن میوه ها. حضرت با زدن یک ریشه نه تنها یه دونه حکم فاسد را از بین برد، حتی احکام صحیح را هم از بین برد. بنابراین جواب شما درست نیست. مرحوم نائینی خیال کرده که حکم فاسد، ببخشید، علت فاسد فقط یک حکم فاسد دارد. میگه چه بهتر ریشه را بزنیم، اما این ریشه یه دونه حکم فاسد دارد، احکام صحیح هم داره. مثل این میماند، بچه ایست، عرض کنم باید اطاعت پدر کنه. پدر دستور معصیت داد، بگیم چون اینجا حکمش فاسده پس مطلقا اطاعت پدر نکن، حتی در جایی که دستور نماز بدهد، روزه بدهد، صحیح. پدر که یک جا حکمش فاسده، سبب نمی شود بر این که اطاعت پدر را مطلقا لغو کنیم. فردا ما یه جواب دیگری داریم انشاءالله به فضل خدا.